חב"ד. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در این بامداد سه‌شنبه 27 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 16 فوریه 2016 میلادی صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه از همینک تا ساعت 8 تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه پیش از هر چیز برای آگاهی از آخرین خبرها با مسئول خبر همراه میشیم، سمیرا قرایی. با سلام شما سمیرا.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و همه همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا از همه طرف‌های درگیر در مذاکرات صلح سوریه خواست تا به تعهدات خود در کنفرانس مونیخ پایبند بمانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف در این دیدار گفته است که آنچه در مونیخ بر آن توافق شده پایان خشونت است، نه وقفه در آن، تا متحدان برخی گروه در سوریه بتوانند مجدداً تجدید قوا کنند. این سخنان آقای ظریف در انتقاد از سیاست‌های عربستان ایراد شده است. عربستان از مخالفان نیروهای اسد و گروه خلافت اسلامی به شمار می‌رود. آقای ظریف تاکید کرده است که گروه‌های چون حکومت اسلامی و جبهه النصره اهرم فشار سیاسی هیچ گروهی نخواهند بود و مادامی که برخی از کشورهای همسایه ایران این حقیقت را نپذیرند، نمیتوان به آتش بس رسید. ایران در این حال از جانب مخالفان حکومت سوریه متهم شده است که از دیپلماسی برای پیشروی نظامی در سوریه سوء استفاده میکند. آقای ظریف در واکنش به این موضوع اتهام وارده را رد کرده. محمد جواد ظریف از صبح 26 بهمن ماه روز گذشته سفر خود به بروکسل را آغاز کرده تا با مقام های رده بالای اروپایی دیدار کند. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته و در جریان کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرد که مسئله حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد مسئله داخلی ایران است و به کشورهای خارجی ربطی ندارد. ایالات متحده روز 25 بهمن ماه همچون سال گذشته در بیانیه حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده بود. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که توافق هسته‌ای ایران مستحکم و استوار است، اما ایران همچنان به درگیری‌ها در منطقه دامن می‌زند و یک تهدید به شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم پاور روز دوشنبه در جریان سفرش به اسرائیل و فلسطین گفته است که ایران از تروریسم دفاع می‌کند و همچنان یک تهدید به شمار می‌رود. سامانتا پاور در این سخنان ایران را متهم به حمایت از دولت بشار اسد کرده است. کشورهای غربی ایران را متهم به حمایت از دولت اسد می‌کنند، اتهامی که تهران هرگز آن را رد نکرده است. پس از حصول توافق جامعه هسته‌ای، غرب تصمیم گرفت ایران را نیز در کنار دیگر کشورهای منطقه به گفتگوهای صلح سوریه دعوت کند. نخستین محموله صادرات نفت ایران به اروپا در دوران پسا تحریم روز شنبه 24 بهمن ماه به اروپا صادر شد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران، نفتکش سوئز مکس با ظرفیت 1 میلیون بشکه روز شنبه در راه اروپا از بندر خارک وارد دریای عمان شد. پیشتر رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود که ایران 3 محموله نفتی اولیه خود با حجم 4 میلیون بشکه را به اروپا خواهد فرستاد که 2 میلیون بشکه آن سهم شرکت فرانسوی توتال و مابقی به شرکت اسپانیایی و روسی فروخته خواهد شد. و جورج کلونی، بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا، پس از حضور در مراسم افتتاحیه آخرین فیلمش با نام درود بر سزار در جشنواره فیلم برلین در آلمان با یک خانواده مهاجر سوری دیدار و از حقوق پناهجویان دفاع کرد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه خواهیم داشت. در تغییر و تحولاتی که جنگ سوریه در منطقه به وجود آورده، ترکیه و عربستان سعودی با وجود اختلافات عقیده بر سر استراتژی دینی خود دست به یک اتحاد سیاسی زدند که هدف آن به پایین کشیدن بشار اسد از اریکه قدرت است. هواپیماهای عربستان پیشاپیش در ترکیه مستقر شدند و صحبت از فرستادن نیروهای نظامی عربستان به سوریه می شود، در حالی که ایران روش دیپلماسی را در پیش گرفته است. تحلیل محسن میلانی را در این زمینه خواهیم شنید. نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی در ایران از 20% به 18% کاهش یافت. با فریدون خاوند درباره این تصمیم بانک‌های ایران گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران، هم مطالب روزنامه‌های تهران و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور از رخدادهای ورزشی با خبر میشیم. پیش از ورزشی شما رو در جریان وضع هوای ایران قرار خواهیم داد. منتظر البته در دو بخش برنامه پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دست اون برسه که امیدواریم برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل میتونید این کار رو بکنید به آدرس info@radiofarda.com. جنگ داخلی در عراق و سوریه سبب تغییرات و تحولاتی در خاورمیانه شده. یکی از این تحولات اتحاد سیاسی بین عربستان سعودی و ترکیه در پیوند با مسائل سوریه است. در چند روز اخیر شاهد بودیم که جت‌های جنگنده عربستان به پایگاه‌های نظامی ترکیه منتقل شدند و حتی صحبت از پیاده کردن نیروهای زمینی ترکیه و عربستان در سوریه است. برای تحلیل اتحاد ترکیه و عربستان سعودی امروز گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان بینندگان محترمت.
آقای میلانی، چه هدفهای اصلی دولت ترکیه و عربستان سعودی رو به هم نزدیک کرده؟
4 مطلب مهم هست که این دو کشور رو به طرف یک اتحاد سیاسی داره به جلو میبره. یکی مسئله نارضایتی هر دو کشور از سیاست‌های آقای اوباما در این 7 سال اخیر. رهبری هر دو کشور، ترکیه و عربستان، فکر می‌کنند که آقای اوباما چندان قاطعانه رهبری نکرده در این 7 سال اخیر و این باعث این شده که خلأ سیاسی، خلأ امنیتی در خاورمیانه به وجود بیاد. بنابراین ترکیه و عربستان دارن سعی میکنن با هم دیگه نزدیک بشن که سعی کنن این خلأ رو پر بکنن. مسئله دوم این که هر دو فکر میکنن که ایران یک خطر جدی برای منطقه شده، برای اینکه قدرت ایران در منطقه زیادتر شده و این نگرانی هر دو کشور در رابطه با قدرت ایران، این آنکارا و ریاض رو با هم دیگه نزدیکتر کرده. سوم این که هر دو تا کشور، هم ترکیه و هم عربستان سعودی، چندان دل خوشی از حکومت شیعیان در عراق ندارن و با همدیگه در رابطه با آینده عراق دارن نزدیکتر میشن. و سرانجام مسئله چهارم اینه که هر دو، هم عربستان و هم ترکیه، خواهان این هستن که حکومت اسد ساقط بشه و یه حکومت جدیدی در دمشق به وجود بیاد.
وقت اختلافاتی هم بین عربستان و ترکیه در مورد جنگ داخلی سوریه وجود داره؟
خب یه سری اختلافات جزئی هست، ولی در رابطه با مسائل راهبردی نه خیر، اینا هر دو یک طور به مسئله سوریه نگاه میکنن، به خاطر اینکه معتقدن که حکومت اسد باید ساقط بشه. ولی اختلافاتی که اینا دارن در زمان فعلی خیلی مهم نیست، ولی بعد از اون که حکومت جدیدی در ترک در سوریه به وجود بیاد به نظر من میتونه خیلی جدی باشه، به خاطر اینکه ترکیه اصولا خواهان کار کردن به همکاری با اخوان المسلمینه، در صورتی که عربستان سعودی به هیچ وجه حاضر نیست با گروه های مثل اخوان المسلمین کار بکنه. ما این اختلاف هم در رابطه با مصر بین این دو کشور دیدیم. مسئله دیگه هم اینه که ترکیه خواهان همکاری با نیروهایی که سعی خواهند کرد در دمشق در سوریه یک نوع اسلامگری دموکراتیک به وجود بیارن، در صورتی که ما میدونیم عربستان سعودی خواهان این نیست. بنابراین اختلافات اونها بعد از سرنگونی اسد به نظر من جدی‌تر خواهد شد.
خب برسیم به واکنش ایران. واکنش ایران به اتحاد عربستان و ترکیه چه بوده و این چه تأثیری در سیاست ایران درباره جنگ داخلی سوریه داشته؟
قطعا ایران از اتحاد بین ترکیه و عربستان سعودی نگرانه و ناراضیه، ولی فعلا به این نتیجه رسیده که نباید خیلی رویارویی کرد با این دو کشور و داره سعی میکنه از لحاظ دیپلماسی یک طوری مسئله رو حل و فصل کنه. در کنفرانس امنیتی مونیخ آقای ظریف گفته، اعلام کرده که ایران خواستار اینه که با برادران سعودی خود در رابطه با مسائل مختلف گفتگو کنه و حتی برای اولین بار ایشون اعلام کرده که در رابطه با مسائل سوریه هم ایران و عربستان میتونن به یه سری موافقت هایی برسن. در رابطه با ترکیه هم همونطور که میدونید رئیس جمهور ایران قراره یک سفری به ترکیه بکنه، همین مسئله رو ما در رابطه با ترکیه هم میبینیم. یعنی با اینکه ایران اختلاف سر مسئله اسد با ترکیه داره، ولی اگر کل رابطه ایران رو نگاه بکنید با ترکیه رابطه نسبتاً خیلی خوبی هست. بنابراین در حال حاضر داره سعی میکنه از لحاظ دیپلماتی رابطه خودش رو بهبود بده، ولی این اتحاد کوچکترین تأثیری در رابطه با سیاست فعلی ایران در رابطه با جنگ داخلی اسد نداشته.
خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتتون.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم که نظراتتون درباره مسائل مختلف چه هست.
من نمیدونم روشنفکرهای ما و رسانه ها و روزنامه ها چرا سکوت کردن در جنایتی که جمهوری اسلامی توی سوریه داره انجام میده و در آینده نه چندان دور این سوریه آزاد. واقعا نمیدونم ملت ایران و این رسانه ها و این روزنامه نگار ها جواب این ملت چجوری میخوام بدن. باعث بسیار تأسف.
آقای ظریف لطفاً شما بیایی مردانگی کنین که اسمتون در تاریخ بمونه، اون فرش قرمزی که برای سوریه انداختین جمعش کنین. بس دیگه، چقدر باید این جوانای ما اونجا کشته بشن یا خط قرمز برای سوریه بذاری؟ مگه سوریه چی کاره ما هستش؟
امارات متحده عربی هم شنیدم که میخواد نیرو بفرسته به سوریه. امارات متحده عربی دو سال پیش زلزله اومده بود، یه زلزله خیلی بارزیشتر کم. بعد از زلزله نصف بیشتر مردم امارات فرار کردن، رفتن در کشورهای اروپایی مدت زندگی کردن. این کشور میخواد نیرو بفرسته به سوریه، بسیار خوب، تشریف بیارن. اهلا و سهلا، لطفا این پیام رو هم پخش کنید.
من نمیدونم این تمام جوانای ایران، حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرقی نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه. بعدش هم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه هست؟
کاهش نرخ سود بانکی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده‌های یک ساله در ایران از 20% به 18% کاهش یافت. این توافق اگر امروز به تصویب شورای پول و اعتبار برسه از اول اسفند آینده به اجرا گذاشته میشه. آیا این تصمیم میتونه محافل کسب و کار ایران رو که خواستار کاهش نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره هستند راضی کنه؟
قاعدتا وقتی نرخ تورم در کشوری پایین میاد، نرخ بهره‌ای هم که به سپرده گذاران پرداخت میشه کاهش پیدا میکنه و همین کاهش به بانک‌ها امکان میده تسهیلات رو با شرایط آسونتری از جمله با نرخ سود یا بهره پایینتر در اختیار متقاضیان قرار بدن. میدونیم در نظرخواهی از فعالان اقتصادی معمولا مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان مهمترین مانع کسب و کار ذکر میشه. در حال حاضر بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 13%. بنابراین منطق حکم میکنه که نرخ سود بانکی هم پایین بیاد، هم برای سپرده گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات. ولی آنچه که دیروز در مورد نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران اتفاق افتاد، هم از لحاظ شکل توافقی که حاصل شده و هم با توجه به تأثیرات واقعی اون زیاد قانع کننده به نظر نمیرسه.
چرا توافق دست جمعی بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی از نظر شما مسئله سازه؟
تدیده نیست که یکی از وظایف بانک مرکزی سیاست‌گذاری در مورد نرخ بهره است. ما این رو در آمریکا می‌بینیم و همینطور در منطقه یورو، ژاپن و غیره. ولی جهت‌دهی به نرخ بهره به این معنا نیست که بیایم برای همه بانک‌ها نرخ بهره واحدی رو تعیین بکنیم. اگر قرار باشه همه بانک‌ها نرخ سود واحدی رو پیشنهاد بکنند، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات، پس اصولاً چه فایده داره بانک‌های متعددی در کشور وجود داشته باشه؟
به هر حال بانک‌ها دست جمعی توافق کردن نرخ سودشون رو پایین بیارن. اگر این تصمیم به اجرا گذاشته بشه چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
به دلایل متعدد این گونه توافق‌ها نمیتونه خیلی مؤثر باشه. اولا بانک‌ها راه‌های متعددی دارن برای دور زدن این نوع نرخ سودهای مبتنی بر توافق‌های جمعی. به علاوه صدها مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارن که نرخ بهره رو بر پایه عرضه و تقاضا در بازار تعیین میکنن، کاری هم به این نرخ‌های توافقی ندارن. از طرف دیگه بانک‌ها با تنگنای شدید منابع روبرو هستند و منابع محدودشون رو هم به تسهیلات عمدتاً در اختیار صاحب امتیازان قرار میدن. بقیه مجبورن برن به طرف بازار سیاه و وام بگیرن با نرخ بهره هایی که حتی به 70% هم میرسه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان این برنامه.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از تازه‌ترین تحولات انتخاباتی چیه آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که روز گذشته در دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران نشستی برگزار شده با حضور آقای محمد رضا عارف و علی مطهری و این روزنامه نوشته که هر دوی این کاندیداها که فعلا در فهرست اصلاح طلبان قرار گرفتن اظهاراتی داشتن که تاکنون در جاهای دیگه اون رو بیان نکردن. آقای محمد رضا عارف به نوشته روزنامه اعتماد گفته رقیب را با صندوق رأی حذف می‌کنیم و آقای علی مطهری هم گفته که در مسائل سیاسی به اصلاح طلبان نزدیک نزدیک هم در مسائل فرهنگی به اصولگرایان. هر دوی این کاندیداها هم به نوشته روزنامه اعتماد خواستار مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شدن، از جمله 27% که به گفته آقای محمد رضا عارف جزو رأی‌های خاکستری هستند. روزنامه شرق امروز گزارشی داره درباره اظهارات آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و نوشته که آقای علی سعیدی روز گذشته با برگزاری یک نشست خبری گفته ما دخالتی در انتخابات نداریم به عنوان سپاه پاسداران، بلکه تنها به استعلام شورای نگهبان پاسخ داریم، در حالی که بر اساس قانون انتخابات 4 مرجع به عنوان مراکزی که باید پاسخگوی استعلامات باشن تعیین شده که سپاه عضو اونها نیست. علاوه بر این به نوشته روزنامه شرق آقای سعیدی گفته که ما معیارها رو مشخص میکنیم و کاندیداهای اسلحه رو هم با این معیارها و شاخصها میسنجیم و به مردم معرفی میکنیم، اما این دخالت در انتخابات نیست. روزنامه آرمان امروز گزارشی داره، گفتگویی داره با آقای حسن بیادی که از چهره های اصولگرا هست و ایشون گفته که به همراه شماری دیگری از اصولگرایان لیست دیگر و متفاوتی با لیست ائتلاف اصولگرایان در تهران ارائه خواهند کرد. انتقاد کرده ایشون، گفته که لیست اصولگرایان فقط از بین 4 گروه بسته شده بود. روزنامه وقایع اتفاقی هم یه گزارش داره درباره اینکه آیا بافت سیاسی مجلس دهم تغییر خواهد کرد که برخی از چهره ها به این سوال پاسخ مثبت دادن. و روزنامه قانون هم روز گزارشی داره در ارزیابی فهرست صدای ملت که توسط علی مطهری و همفکران او منتشر شده.
آقای رفیع‌زاده، انتقاد از دولت بخشی از رویکرد انتخاباتی اصولگرایان، در شماره سه‌شنبه روزنامه‌های رویکرد چه بازتابی داشته؟
امروز 3 روزنامه جوان، کیهان و همچنین روزنامه رسالت به شدت دولت آقای روحانی و لیست‌های انتخاباتی که توسط حامیان دولت یا اصلاح طلبان بسته شده رو مورد حمله قرار دادن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر 1 خودش نوشته که دست‌های آلوده‌ای پشت لیست‌های ویژه هست. عکس 3 چهره رو هم منتشر کرده: آقای غلامحسین کرباسچی، آقای مهدی هاشمی و شهرام جزائری، و حتی بحث پول‌ها کثیف رو هم این روزنامه مطرح کرده. اما روزنامه کیهان در تیتر 1 خودش نوشته که انقلابیون پشیمان اگه از پل انتخابات بگذرند، آمریکا تحریم ها رو تشدید خواهد کرد. به شدت این روزنامه در سرمقاله خودش هم در همین زمینه نکته ای رو نوشته. و روزنامه رسالت در تیتر 1 خودش از قول پرویز داوودی که معاون اول آقای احمدی نژاد بود در دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، خطاب به آقای روحانی نوشته که کارنامه اقتصادی شما چیست، انتقاد کرده از سیاست های اقتصادی دولت. اما روزنامه شرق نوشته که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی به همه این انتقادها واکنش نشون داده و گفته کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند و فسادهای مالی مختلفی رو در دولت گذشته انجام دادند.
خب، نگاه روزنامه ها به مطالبات و نقش زنان در جریان رویدادهای انتخاباتی چگونه است؟
روزنامه اطلاعات امروز گزارشی داره، یعنی در واقع یادداشتی داره که در اون مطالبات زنان از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رو بهش اشاره کرده. از جمله مواردی که در این یادداشت روزنامه اطلاعات آمده اینه که فضای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای زنان باید بیش از پیش فراهم بشه. به ویژه این روزنامه تاکید کرده بر اینکه نرخ بیکاری زنان، حتی زنان تحصیل کرده در ایران، نسبت به مردان بسیار بیشتر هست. تامین امنیت اجتماعی زنان و همچنین ایجاد فضای فرهنگی برای فعالیت‌های زنان هم از نکاتی است که روزنامه اطلاعات به اون اشاره کرده. روزنامه جهان صنعت هم یادداشتی از سهیلا جلودارزاده منتشر کرده که ایشون تاکید کرده که در مجلس آینده زنان اصلاح طلب پس از پیروزی احتمالی میتونن راهگشای سهمیه بیشتری برای زنان در مشارکت سیاسی در ایران باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
خب، بپردازیم به وضع هوای ایران. امروز در برخی مناطق از سواحل شرقی دریای خزر گرفته تا دامنه‌های البرز شرقی و شمال شرق کشور و استان کرمان بارش باران پیش بینی میشه. در برخی مناطق جنوب شرق و شرق کشور هم در ساعات بعد از ظهر هوای ابری همراه با وزش باد برقرار خواهد بود. در سایر مناطق هوا آفتابی و عاری از وزش باد خواهد بود که در نتیجه به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی افسوده میشه و اونایی که دارای مشکلات تنفسی و قلبی هستن مواظب باشن. در برخی مناطق غربی کشور مانند خوزستان هم انتظار هوایی همراه با گرد و خاک خیلی رقیقی خواهد بود. در حال حاضر به استثنای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دمای هوا در شهرهای سایر استانهای کشور بین 0 تا 3 درجه تا 5 درجه بالای صفر 3 درجه در تهران، اما در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 10 درجه در زنجان تا 15 درجه در گرگان و سایر شهرها دمایی بین 11 تا 13 درجه بالای صفر خواهند داشت از جمله تهران. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در کرمان تا 25 درجه در آبادان، 12 درجه در شیراز، 15 درجه در زاهدان و بم، 23 درجه در اهواز، بندرعباس، 20 درجه در بوشهر. دقت کردید که هوای شهرهای استان کرمان اندکی پایین آمده به خاطر هوای بارانی. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون بخیر. رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ جهانی در تهران داره برگزار میشه و 11 شطرنج باز برتر زن جهان در کنار سارا خادم‌الشریعه از ایران مسابقه میدن. نماینده ایران در 4 بازی که برگزار کرده شکست نخورده، با 4 مساوی 2 امتیاز کسب کرده. سارا خادم‌الشریعه قهرمان شطرنج زیر 12 سال جهان بوده، در مسابقات شطرنج سریع جوانان جهان 2 شده و تنها بانوی شطرنجباز ایرانی که موفق شده به نرم استاد بین‌المللی آقایان هم دست پیدا کنه. ارسلان کاظمی بسکتبالیست ایرانی مقیم آمریکا که سابقه عضویت در تیم ملی، حضور در رقابت‌های جام جهانی رو هم داره، از آمریکا برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال به ایران اومده بود که از حضور او در این مسابقات جلوگیری شد و گفته شده که خودش رو باید از اول اسفند به پادگان صفریه که نیروی زمینی ارتش معرفی کنه برای گذراندن خدمت سربازی. حمید استیلی از سرمربیگری باشگاه ملوان بندرعنزلی در رقابت‌های لیگ برتر کنارگیری کرد. ملوان رقابت‌های لیگو با امیر قلعه‌نویی شروع کرد، او استعفا داد، بعد استیلی هم به دلیل مشکلات مالی باشگاه ملوان و نتایج ضعیفی که این باشگاه به جا گذاشت از سمت خودش کنارگیری کرد. او پیشتر از باشگاه‌های پرسپولیس، شاهین بوشهر و راه آهن هم در امتداد فصل جدا شده بود. این 4 باشگاهی که آقای استیلی در اون در رقابت‌های لیگ برتر استعفا میده. اما خبرگزاری‌ها در ایران خبری رو منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه رکورد پرش ارتفاع داخل سالن جهان توسط ورزشکار ایتالیایی فرو ریخت. همین خبر رو صدا و سیما هم رادیو تلویزیون در چند بخش خبری اعلام کردن، اما این خبر صحت نداره و رکورد پرش ارتفاع داخل سالن جهان از سال 1989 در اختیار خاویر سوتومایر، پرنده سرشناس کوبایی، و اونچه که اتفاق افتاده در واقع ورلد لیدینگ هست، رکورد فصل دو و میدانی جهان، که خب اشتباه در ترجمه باعث شد که این خبر منتشر بشه در ایران و رکورد پرش ارتفاع داخل سالن جهان همچنان پس از حدود 27 سال دست نخورده باقی مونده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
در میان پیامک‌هایی که رسیده، یکی از همراهان نوشته: ما ایرانیان باید به کسانی رأی بدهیم که فقط شعار اول و آخرشان نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران باشد و به فکر آسایش رفاه مردم ایران باشند. امضا رضا طاووسی از ایران. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته: باید تبریک گفت به سازمان آب فارس، به ویژه شهرستان فراشبند، که اول فصل کشت سختگیری شدیدی کردند که مردم بیش از 3 هکتار کشت نکنند. ایشون اضافه کرده: اما با رسیدن انتخابات همه دستورات فراموش شد و در این شرایط بحران شدید آبی ثروتمندان تا 20 هکتار کاشتند، در حالی که چاهای مردم فقیر را پلمب کردند. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته گناه تمام این آوارگان سوری و ویرانی کشور سوریه به گردن جمهوری اسلامی است که با تقویت اسد در مقابل آزادی خواهی مردم بهار عربی می ایستد. یکی امضا یکی از 28 میلیون رای دهنده به آقای روحانی. ساعت 7:30 بامداد، موقعی اون رسیده که بار دیگه با سمیرا قرایی همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا از همه طرف‌های درگیر در مذاکرات صلح سوریه خواست به تعهدات خود در کنفرانس مونیخ پایبند بمانند. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته و در جریان کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرد که مسئله حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد مسئله داخلی ایران است و به کشورهای خارجی ربطی ندارد. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که توافق هسته‌ای ایران مستحکم و استوار است، اما ایران همچنان به درگیری‌ها در منطقه دامن می‌زند و یک تهدید به شمار می‌آید. نخستین محموله صادرات نفت ایران به اروپا در دوران پسا تحریم روز شنبه 24 بهمن به اروپا صادر شد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران، نفتکش سوئز مکس با ظرفیت 1 میلیون بشکه روز شنبه از بندر خارک وارد دریای عمان شد. جورج کلونی بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا پس از حضور در مراسم افتتاحیه آخرین فیلمش با نام درود بر سزار در جشنواره فیلم برلین در آلمان همراه با همسرش و ادوارد میلیبند وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا با یک خانواده مهاجر سوری دیدار و از حقوق پناهجویان دفاع کرد. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد مسکو شد.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر میدونید که با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای کشور. فرج سرکوهی هم از فرهنگ و هنر خواهد گفت درباره یک نمایشگاه و یک نمایشنامه. امروز یک گزارش غیر متعارف هم داریم درباره موفقیت یک جوان ایرانی در آلمان که با وجودی که در امور تجارت در زمینه تکنولوژی هست اما فیلم هم ساخته. میذاریم برای شما ببینید، کشف کنید در پیش از اینکه با بردیا افشین همراه بشیم. البته میتونید همچنان برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 2048 799 599 800 و 860. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، مثل هر روز ابتدا نگاهی دارید به صفحات اول چند روزنامه و تیترهای اون. کدوم روزنامه ها رو انتخاب کردید برای این کار؟
امروز ابتدا از روزنامه شهرارا آغاز میکنیم که در مشهد منتشر میشه. این روزنامه گزارش داده که در نشست شهردار مشهد با مدیران ستاد استقبال از بهار برنامه‌های شهرداری مشهد برای نوروز سال 95 اعلام شده، از کاشت 9 میلیون گل تا اکران 90 المان نوروزی در نقاط مختلف شهر مشهد از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. اما شهرارا نوشته که امام جمعه مشهد آقای احمد علم الهدا هم در یک نشست با تشکل های فرهنگی مشهد گفته که عده‌ای در ایران تلاش میکنند که مجلس رو به پایگاه دشمن تبدیل کنند. روزنامه کرمان امروز در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره روشن شدن چراغ گردشگری سلامت در استان کرمان و برخی از مقام‌های محلی در این زمینه ابراز نظر کردن. یک گزارش همین روزنامه داره به درباره اجرای نمایش آرش با همکاری گروه موسیقی اهورا در شهر کرمان. روزنامه نیم نگاه هم که در شیراز منتشر میشه در تیتر یک خودش و عکس یک خودش که اختصاص داده به سد معبد توسط برخی کاسبان و اصناف شهر شیراز، نوشته که پیاده‌روهای شیراز در محاصره کاسبان بی‌حساب قرار گرفته.
روزنامه 19 دی از انتقاد یکی از مدرسان حوزه علمیه قم نسبت به اعمال منافی شرع در راهپیمایی 22 بهمن قم خبر داده. این انتقاد متوجه چه اقدامی در این مراسم بوده؟
به نوشته روزنامه 19 دی آقای محمد غربی که از مدرسان حوزه علمی قم هست گفته که نمایش بازسازی نمایش تفنگداران آمریکایی در مراسم 22 بهمن قم یک عمل منافی شرع بوده. ایشون گفته که حتی بر اساس شرع و نظرات بسیاری از مراجع اینکه مردان خودشون رو به شکل زنان در بیارن و آرایش بکنن این کار خارج از شرع هست، در حالی که در مراسم 22 بهمن این کار انجام شده. علاوه بر این ایشون گفته که این اقدام غیر اخلاقی هست و در سطح جمهوری اسلامی نیست که با کسانی که به اسارت گرفته و بعد اونها رو آزاد کرده چنین رفتاری بشه و چنین نمایشی در راهپیمایی 22 بهمن ارائه بشه.
روزنامه عطر یاس گزارشی داره از آرایش انتخاباتی در عراق. وضعیت کاندیداها و جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات در این شهر چگونه است؟
روزنامه عطر یاس نوشته که اصلاح طلبان تونستن در شهر عراق به ائتلاف دست پیدا بکنن. دو کاندیدا رو معرفی کردن به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان در این شهر، آقای داوود نعیمی و مهدی مقدس. و بسیاری از چهره‌های سیاسی در شهر عراق در گفتگو با روزنامه عطر یاس اعلام کردن که از این لیست انتخاباتی حمایت خواهند کرد. اما درباره اصولگرایان این روزنامه نوشته که اونها هنوز نتونستن به ائتلاف برسن و حتی اختلافاتی هم در میان اونها ایجاد شده. اصل اختلاف اصولگرایان هم بر سر محور بودن آقای قربان علی دوری نجف آبادی هست، امام جمعه شهر عراق، که به نوشته روزنامه عطریاس برخی از طیف‌های اصولگرایان ایشون رو قبول ندادن.
وضعیت نامناسب آب آشامیدنی در یکی از مناطق دزفول عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه کارون. آقای رفیع‌زاده، جزئیات این موضوع چیه؟
بله، این خبر مربوط است به شهرک سیاه منصور که در بخشی از دزفول قرار داره و به نوشته روزنامه کارون آبش بدبو و بدطعم هست. این شهرک به نوشته روزنامه کارون حدود 12,000 نفر جمعیت داره. مردم، شهروندان و حتی اعضای شورای شهر سیاه منصور به روزنامه کارون گفتن که از مدت‌ها پیش دچار گرفتاری آب شدن، آب آشامیدنیشون بدبو و بدطعم هست و مشکلات متعددی برای اونها ایجاد کرده. اما مقام های بهداشتی و همچنین مقام های اداره آب شهر دزفول این موضوع رو رد کردن و گفتن که ایراد از لوله کشی روکار خود کسانی است که مصرف میکنند آب رو و آب شهری مشکلی ندارد.
اصفهان امروز از برخورد با بیش از 50 واحد صنفی در شهر اصفهان به دلیل ارائه هدایا در روز والنتاین خبر داده. داستان چیه؟
بله، بنوشته اصفهان امروز آقای جواد محمدی فشارکی که مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از گفته که در این روز ما از حدود 341 واحد صنفی بازدید کردیم، با 52 واحد برخورد کردیم، 385 عروسک رو جمع‌آوری کردن، 2380 بسته شکلات و همچنین 200 شاخه گل مربوط به ولنتاین رو هم به گفته ایشون توسط ماموران جمع‌آوری شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب، وعده کرده بودیم که در این بخش هم پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم. این پیام‌ها آماده است. به اتفاق ببینیم که نظراتتون درباره دیگر مسائل مربوط به روز چه هست.
مردم تهران با رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی نشان خواهیم داد که با رفتار، کردار و همه وجود آیت الله خامنه‌ای مخالفیم.
حالا تو این موندم، بازار میرم، دکون میرم، سوپری میرم، اتوبوس، تاکسی، نونبویی، بقالی، عطاری، هر جا که مردم اونجا میرن و میان رفت آمد میکنه، سوالی که میکنم میگن ما نه رأی میدیم نه تو تظاهرات شرکت میکنیم. متاسفانه نمیدونم این ساندیس خورا از کجا میان. فردا همینه که میگن ما رأی ندادیم و رأی نمیدیم، همینا زودتر میرن شب میرن اونجا میخوابن که تو خواب وایسن صبح نوبتشون بشه رأی بدن.
من یه شهروند زرتشتی هم تو ایران زندگی میکنم. تا الان رادیو صدا سیما هیچ اسمی از اقلیت‌های دینی نمی آورد. حالا چی شده؟ راه به راه با آشوری، با یهودی با مسیحی با زرتشتی مصاحبه میکنن که حالا شما انتخابات میرید نمیرید، رأی میدید نمیدید، سال یک بار میخواد ما رو یاد کنید، اونم نمیخواد. چه خیلی از انتخابات قبلی دیدیم که الان ببینیم.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
نمایشنامه کرگدن اثر اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی، از مشهورترین و مهمترین آثار نمایشی جهان و در ایران نیز بارها به صحنه رفته. یاد حمید سمندریان بخیر که این نمایشنامه رو در ایران به صحنه برد پیش از انقلاب. آقای سرکوهی، اجرای تازه ای از این نمایش در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. این اجرا چه تصویری از این اثر کلاسیک به دست میده؟
اجازه بدین من از اون نکته که شما بسیار مهمی که شما گفتین شروع بکنم، که گفتین یاد حمید سمندریان به خیر که کرگدن رو اجرا کرد پیش از انقلاب. من اون اجرا رو دیدم، خیلی های دیگه هم دیدن. من البته بیشتر اجراهایی هم که بعدن شد از کرگدن دیدم، اجراهایی که پیش از انقلاب، بعد از انقلاب شد، چندین اجرا و اینا. نه فقط من، همه کسانی که با تئاتر آشنایی دارن یا منتقد تئاترن معتقدن که بهترین اجرای این نمایشنامه در ایران اجرای سمندریان بوده و برخی اجرای اون رو با اجرای کارگردانان بزرگ اروپایی مقایسه میکنن، که البته مقایسه قلوبامیزی هم نیست. به هر حال کرگدن خب موضوعش رو اغلب میشناسن، خود یونسکو رو که هم کسی که با کتاب آشناس میشناسه، کرگدن هم پیش از انقلاب ترجمه شده، چندین ترجمه از این کتاب منتشر شده، هم میشناسن. میدونیم که داستان کلیسا شهر آرام و کوچکی است که شهروندانش تک تک به کرگدن تبدیل میشن، به جز یک نفر که مقاومت میکنه. و اینجا در واقع کرگدن خصوصیات خودش رو بروز میده: خودخواهی، خودنمایی، قدرت طلبی، خشونت و غیره. و در واقع یکی از مضامین اصلیش برمیگرده، همونطور که یونس گفته، به خود روشن فکران. وقتی که شرایط در یک کشور طوری میشه که افراد به یک گرایش ایدئولوژی گرایش پیدا میکنن، مثل حزب نازی در آلمان یا مثلا چه میدونم حالا ایران یا هر جایی، روشن فکران هم به تدریج خودشونو با شرایط سازگار میکنن با توجیهات گوناگون و میپذیرن. و اینجا به یک اقلیتی هست که نمیپذیرن. اینجاست که در واقع اساس نمایشنامه یونسکو است. حالا این اجرایی که شما گفتین، نصیر ملکی جو اون رو کارگردانی کرده در سالن استاد ناظرزاده کرمانی در تالار ایران شهر، در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. داستان همون داستان مسخ شدگی است، اما این اصل نمایشنامه نیست. در واقع دیالوگاشو بسیار کم کردن، اما میخوان که به گفته کارگردان، گفته که خب من نمیخوام که به اسم مسخ شدگی رو در دوران یونسکو و زاویه او روایت کنم، میخوام مسخ شدگی رو در جامعه خود ما، یعنی سالها بعد از نوشتن این نمایشنامه، در یک کشور خاورمیانه روایت بکنم و نشون بدم که چگونه در جامعه ما هم این مسخ شدگی هست. و در اجرا از به اصطلاح اغراق بهره گرفته، بعد تعداد بازیگران افسوده، 30 بازیگر داره در حالی که اصل نمایش 15 بازیگر داره، و از بزرگ نمایی و کوشیده است که از حرکت‌های کاریکاتوری، کاریکاتورهای بلوک شرق و تئاتر اروپا شرقی بهره بگیره تا مسخ شدگی رو در جامعه ایرانی نشون بده.
خب آقای سرکوهی، از صحنه تئاتر به جهان رنگارنگ نقاشی بریم. از نمایشگاه تازه چه خبر؟
چقدر خوب شد که این سوال رو مطرح کردین آقای حسینی، برای که من خبر بسیار خوبی دارم برای علاقمندان به نقاشی. و اون هم این است که نمایشگاهی از با عنوان نقاشی‌های دنیای نیمه تمام برگزار افتتاح خواهد شد روز جمعه 3 بهمن از آثار مهدی صحابی. خب میدونید مهدی صحابی که در سال 1323 در قزوین متولد شد، مترجم بسیار قوی دستی بود، آثاری رو ترجمه کرد از مهمترین نویسندگان دنیا، از نمیدونم. و در این حال میدونیم که رمان عظیم در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست رو ترجمه کرد که ترجمهش به اصطلاح یکی از کارهای مهمی است که در ایران رخ داده در اصل مشروطه تا حالا. مهدی صحابی روزنامه‌نویس بسیار قوی دستی بود، پیش از انقلاب در روزنامه کیهان کار میکرد و بعد از اینکه انقلاب شد و این گروه های مذهبی روزنامه کیهان رو گرفتن، او به اتفاق تعداد دیگری رفتن کیهان آزاد رو منتشر کردن در تهران، یعنی در واقع یک کیهانی که روزنامه واقعی باشه. حالا مهدی صحابی نقاش بسیار بزرگی هم بود و دوره های گوناگونی در نقاشیاش گذرانده که چشم‌اندازهای جدید هم در نقاشی خلق کرده. گالری آرت سنتز شماره 2 نمایشگاهی برگزار خواهد کرد که در این حال روز جمعه در افتتاح این نمایشگاه هم چند نفر مثل ابراهیم حقیقی و رضا کیان و بابک احمدی سخنرانی خواهند کرد و هم یک فیلمی درباره آثار او نمایش داده خواهد شد که ما امروز هم درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم.
دو تا پیامک تازه به دستمون رسیده. یکی از همراهان نوشته درسته که نرخ سود به صورت ظاهری قرار کم بشه، سالهای قبل هم در این خصوص اقدام کرده بودند، اما بانک‌ها با تبصره‌ها و بنا به بهانه‌های مختلف همون سود مد نظر خودشون رو پرداخت می‌کنند. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته ایران و روسیه برای نگه داشتن یک نفر در قدرت، بشار اسد، 300 هزار نفر کشتند. آیا ارزش آن را دارد؟ البته این نظر این همراه برنامه صبحانه با خبر هست. تایید یا تکذیب تعداد کشته ها دیگه با خود ایشون. همونطوری که وعده کرده بودیم، الان گزارشی داریم از موفقیت یک جوان ایرانی در آلمان که هم در زمینه در حوزه تکنولوژیک فعالیت داره و هم این که فیلمی ساخته در آمریکا که در حال حاضر در برلیناله، جشنواره جهانی فیلم در برلین، به نمایش گذاشته شده. بامداد اسماعیلی با دیدار از این شخصیت ایرانی، این جوان ایرانی، رمز موفقیت او رو ازش سوال کرده. ببینیم و بشنویم.
ساسان طبیب 4 ساله بود که با خانوادش از ایران به آلمان مهاجرت کرد. بعد از دیپلم برای تحصیل راهی کالیفرنیا می شود و در یک رستوران ایرانی مشغول کار.
خیلی جالب بود که بعد از مثلا 2 ماه بعد از این که اینجا توی دیپلم دبیرستانم قضیه آینشتاین و ریلاتیویتی تئوری رو در میون گذاشتیم، یوما با اجازه گارسون شدیم. اون موقع آمریکایی بود.
همانجا یکی از مشتریان این رستوران به او پیشنهاد کار میدهد و ساسان طبیب در یک شرکت الکترونیکی مشغول میشود. دوستای بچگی او هم از آلمان به او در لس آنجلس ملحق میشوند.
ساعت 12 شب وقت کالیفرنیا میرفتیم آفیس که میشد 9 صبح آلمان، سعی میکردیم جنس بفروشیم به مشتریای آلمانی.
بعد از 2 سال آنها به آلمان برمیگردند و در ابتدا شعبه این شرکت در آلمان را میگردانند و بعد شرکت چیپوان را تأسیس میکنند.
ما کار اصلیمون اینه، تجارت قطعات الکترونیکی و لوازم الکترونیکی. یعنی ما سعی میکنیم از تمام دنیا جنس پیدا کنیم واسه مشتریامون. بیشتر جنسایی که دیگه درست نمیکنن، ایجاد نمیکنن، یا جنسایی که خیلی سخت پیدا میشه و ما به تمام تولید کننده‌های دستگاه الکترونیکی این قطعات الکترونیکی میفروشیم که بتونن دستگاهاشونو با این بسازن.
اما ساسان طبیب با گذشت 15 سال از تأسیس این شرکت و با داشتن 180 کارمند هنوز تشنه چالش‌های جدید است. او در لیگ 5 فوتبال آلمان یک تیم ایرانی به اسم اسواپارس را تأسیس کرده و هم در هالیوود یک فیلم ساخته است به اسم چارلی تریور اند ا گرل ساوانا.
Gentlemen, finally, we're meeting in person.
Can I ask you a question?
Fragen kostet nichts. Questions are free.
تصمیم گرفتیم که من و برادرم و تای که کارگردانی که توی LA زندگی میکنه و توی این کمیونیتی فیلم بازی هم معروف، و میگن گود، اریک رابرتس، برادر جولیا رابرتس توی فیلممون بود، اینا رو همه رو گرفتیم و یه فیلم توی نیویورک ایجاد کردیم با LA. نیویورک و LA شوت کردیم این فیلم رو. الان هم رفته این هفته برلین فیلم فستیواله، بریم ببینیم این فیلمو. داره یه کمپانی آلمانی دیگه خلاصه میفروشه که بریم بعدش هم باز بریم فیلم درست کنیم دیگه.
راز موفقیتت چیه؟
به نظر من مثلا وقتی هی بعد هر روز تصمیم بگیری، هیچ وقت نباید بذاری که ترس مشاورت باشه. آدم باید مواظب باشه اما هیچ وقت نباید بترسی.
خب اساسا خودت هم به عنوان پناهجو اومدی آلمان، به عنوان مهاجر، و این دوران رو طی کردی و الان خب خیلی‌ها دارن میان آلمان. چه پیشنهادی داری برای کسایی که جدید اومدن آلمان چیکار کنن؟ چه راهی رو پیشنهاد می‌کنی؟
به نظر من هر انرژی که آدم داره اول از همه باید بذاره که زبون این کشور یاد بگیره. بعدش هم میگم فرهنگ. باشم حالا اگه بخوام واقعا سیستم کاری آلمان رو نگاه کنیم، نظم و ترتیب خیلی مهمه.
کار مصاحبه که تمام شد، ساسان طبیب ما رو فی‌البداهه به آش رشته دستپخت مادرش دعوت کرد. با آنکه این تاجر 38 ساله بیشتر عمرش رو در آلمان گذرانده، خود را ایرانی میداند و میگوید فرهنگ ایرانی یکی از رازهای موفقیت اوست.
دیروز در گزارش بردیا افشین به 31 دوره جشنواره موسیقی فجر که از چهارشنبه پیش 21 بهمن آغاز شده و اجراهای موسیقی آن تا پایان ماه در تهران دنبال خواهد شد پرداختیم. در دریا دیروز بخش ششم به اجراهای روز ششم پرداخته بود، امروز نگاهی داره به اجراهای روز هفتم این جشنواره.
امروز 7 هنرمند در 5 تالار مختلف در سطح شهر تهران به روی صحنه میرن و من از مکانی آغاز میکنم که میشه به جرأت اون رو قلب جشنواره به حساب آورد، تالار وحدت تهران که امشب در نوبت آخرش میزبان 2 اجرای مختلف خواهد بود، نوبتی که از ساعت 9 شب آغاز میشه و در یکی از اجراهای این نوبت اردشیر کامکار نوازنده کمانچه به همراه بهداد بابایی نوازنده ساز ستار به روی صحنه میره. البته این دو هنرمند رو کامبیز گنجه‌ای نوازنده تنبک و وحید اسداللهی نوازنده نقاره همراهی خواهند کرد. در همین نوبت آخر اجراها در تالار وحدت ششناک سابرامانیان به روی صحنه خواهد رفت، یک هنرمند پر آوازه در سطح بین المللی، هنرمندی از هند. او نوازنده ساز فلوت بمبوست و یکی از چهره های برجسته موسیقی سنتی جنوب هند. ششناک سابرامانیان هنرمندی است 37 ساله که از کودکی و از 6 سالگی نبوغش را در موسیقی نشون داده بود و حالا او هنرمندی است که به خاطر سبک نوازندگی منحصر به فردش الگوی نوازندگان بسیاری است. پیش از دو اجرایی که درباره‌شون گفتم در نوبت آخر در تالار وحدت، این مکان از ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر میزبان یکی از شناخته شده ترین کوارتت های زهی در سطح جهانه، کوارتتی از لایپزیگ از شرق آلمان. کوارتت لایپزیگ در نزدیک به 3 دهه فعالیتش در سراسر جهان در مکانهای معتبر بسیاری اجرا کرده و ده ها آلبوم استودیویی را منتشر کرده. در همون ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر فقط کمی دورتر از تالار وحدت در تالار رودکی یک اجرای قابل توجه دیگه هم برگزار میشه که فکر میکنم سخت باشه برای طرفداران جدی موسیقی که اون رو نادیده بگیرند. گروه بدخشان، گروهی از منطقه کوهستانی و شگرف پامیر تاجیکستان، قرار اجرا کنه گروهی که موسیقی عرفانی رو همراه با حرکات موزون به روی صحنه میبره. سرای نیاوران هم از دیروز به جمع مکانهای برگزار کننده جشنواره موسیقی فجر پیوسته و این تالار در شمال تهران میزبان هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمینه. امروز در فرهنگ سرای نیاوران از ساعت 7 بعد از ظهر گروه گیل و آمارد، به سرپرستی و خوانندگی ناصر وحدتی به روی صحنه میره، گروهی که موسیقی سرزمین گیلان رو به روی صحنه میبره. آخه میجره یاره ای دگوده بو غبای گالشی اها بوگو امره بیجاره بو ما بو زحمت بکشی اها بوگو آخه میچره چرانه هی هی میچره چرانه هی هی امشب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه اها بوگو گیم بوده منیم شو بوده منیم از به آن زنگینه جرمیت منیم. سیروان خسروی از هنرمندهای مطرح و محبوب موسیقی پاپ ایرانی امروز در دو نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا میکنه. این خواننده، آهنگساز و نوازنده ابتدا در ساعت 6:15 بعد از ظهر و بعد از ساعت 9 شب به روی صحنه میره. دوستان بیشتر از گروه بدخشان بشنویم. همونجوری که گفتم این گروهی است از تاجیکستان و امروز در تالار رودکی به روی صحنه میره. گروهی از منطقه بدخشان و از کوهستان‌های شگرف پامیر که یک جور موسیقی عرفانی رو اجرا میکنه. ما به قطعه گوش میدیم به نام جانم اختیار داری از گروه بدخشان. روی به بابا داری جانم اختیار داری، روی به بابا داری جانم اختیار داری، سیدی که تو دانایی و بویش مستا جانم اختیار داری، آبی که تو کردائی و حادت آستا جانم اختیار داری، آبی که تو کردائی و حادت آستا جانم اختیار داری، آبی که تو کردائی پشای ما نشدی جانم اختیار داری، آبی که تو کردائی پشای ما نشدی جانم اختیار داری، آمد با چشمان خمارت هستا جانم اختیار داری، آمد با چشمان خمارت هستا جانم اختیار داری، جانم اختیار آن رو دم بمار زنبا چل و چار روی به غبار داری، باز با من چه کار داری روی به غبار داری، باز با من چه کار داری روی به غبار داری جانم اختیار داری روی به غبار داری جانم اختیار داری، در نزدیک شغلان دو چاری تو شدن جانم اختیار داری، مانند رباب در کناری تو شدن جانم اختیار داری، مانند رباب در کناری تو شدن جانم اختیار داری، چند قسم و چند دیدم و عاشق نشدن جانم اختیار داری، چند قسم و چند دیدم و عاشق نشدن جانم اختیار داری،
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما، بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.